بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان و بزرگواران طرح گفتمان سلام عرض میکنم و عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که پیش آمد و دیر خدمت بزرگوار است. خدمتتون عرض کنم که من یه توضیحاتی در حد یک رو درباره سرفصل ها، مباحث و کلیات گفتمان خدمتتون عرض کنم. جزئیاتش رو معمولا مربی ها با توضیح و تشریح و تفصیل بیشتری به شما خواهند گفت. فقط در واقع یه 10 دقیقه رو بحث کلیاتی در مورد مسائل علمی گفتمان خدمتتون خواهم گفت، بیشتر بحث محتوایی تا سوری و ساختاری، و بعدش عرایزم رو خدمتون خواهم عرض کنم. خدمتون عرض کنم احتمالاً به شما گفتم درباره سرفصل‌ها در دوره تابستان هم که خود بنده خدمتون عرض کردم، چارت درسی گفتمان به این نحو هست که حدود 60 خورده‌ای واحد، 64 تا بستگی داره به در واقع بعضی از سرفصل ها که کم و زیاد میشه، اما تقریبا معادل یه فوق دیپلم، یعنی اگر 130 واحد 135 واحد واحد های مقطع کارشناسی باشه، حالا بعضی دانشگاه بالا پایینه، معمولا نصفش به اندازه فوق دیپلمه، یعنی معمولا دانشگاه یا کاردانی اصطلاحا به اندازه اون تعداد واحد به شما عرضه میشه. اما چون کلاس ها هر دو جمعه ها هر دو هفته یک بار برگزار میشه در طول ترم، مدت زمانش 5 سال طول میکشه، 4 یا 5 سال یادم بیشتر، روی کاغذ در واقع اینقدر طول میکشه. این سرفصل ها در واقع به این ترتیبه که شما 16 واحد یعنی 16 واحد درسی، هر دو واحد میشه 16 جلسه یک ساعت میکنه، مثل کلاس های دانشگاهی که هر دو واحد 16 جلسه حساب میشه. یعنی مثلا امروز شما 4 جلسه دارید، 2 تا صبح 2 تا بعد از ظهر، 2 هفته دیگه هم همینطور، 4 تا از این جمعه ها در واقع میشه 16 جلسه به اندازه 2 واحد. 16 واحد مختص بحث‌های ماهیت علوم انسانیه که این جلسه در واقع تا بعد از ظهر محتوای اون رو، مسائل اون رو خدمتون عرض خواهم کرد. 22 واحد بحث‌های مطالعات اسلامیتون هست که در احتمالاً 4 یا 5 شاخه از حوزه‌های علوم اسلامی ارائه خواهد شد. شروعش با بحث‌های حکمت اسلامیه و حوزه‌های مختلف مثل فقه، مثل تاریخ، مثل در واقع کلام، مثل عرفان به شما ارائه خواهد شد. محتواهای این درس ها و در واقع نحوه مواجهه ما با اینها رو در واقع تو جلسات بعد عرض خواهم کرد. و حدود 6 تا 8 واحد هم بحث های تاریخ ایران معاصره. این در واقع 3 سرفصل جزء مطالعات بنیادین شما حساب میشه که همه ورودی های گفتمان اونها رو میگذرونن. و 20 واحد به تناسب رشته های تخصصی شما دروس ارائه میشه. اگر حقوق هستید، فلسفه هستید، علوم اجتماعی هستید و هر رشته‌ای که هستید، حدود 20 واحد هم در حوزه تخصصی خودتون در 8 در الان 7 احتمالاً از زمان ارائه 8 گروه دروس تخصصی در هر گروه 20 واحد رو اونجا میگذرونه، در مجموع حدود 64 یا حالا یه خورده کمتر و بیشتر واحد میشه. این برنامه‌ای هست که روی کاغذ ریخته شده. ما در واقع مسابقه تجربه ای که از ادوار مختلف گفتمان به دست اومده، میتونستیم این جلسه رو با یکی از این واحدها شروع بکنیم و مستقیما شما مثلا وارد سرفصل‌های ماهیت علوم انسان قبل بشید. اما معمولا دانشجوها چون در سال اول دوم هستن، تو فضای رشته های مختلف هستن، یک ابهامی براشون تا اواسط دوره پیش میومد که حالا ما داریم چی میخونیم، داریم چه مسیری میریم و اصلا چرا باید این چیزها رو بخونیم. به همین دلیل قرار در شورای علمی بر این شد که ابتدای هر در واقع هر کدوم از بحث‌های مطالعات بنیادین مثل ماهیت علوم انسانی، مطالعات اسلامی و مطالعات ایران معاصر دو تا چهار جلسه درباره محتوای اون سرفصل کلی و در واقع ضرورت‌های توجه به اون سرفصل آنطوری که برای برنامه‌ریزان گفتمان، برای مسئولین علمی گفتمان از دبیران تا خود هیئت امنا مطرح بوده در این سال‌ها و بر اساس اون دغدغه ها این سرفصل چیده شده، یه توضیحاتی داده بشه که هم شما با محتوای کلی اون سرفصل آشنا بشید و هم ضرورت‌های توجه به اون سرفصل رو بفهمید، متوجه بشید. بر اساس برنامه‌ریزی این ترم شما در این ترم اندامای شهرابی فرمودن یا نه، اما این ترم در واقع بیشتر شروع بحث با ماهیت علوم انسانیه. یکی از دلایل توجه به این قضیه هم است که خب بالاخره شما علل اغلب مطالعات حوزه اسلامی نداشتید و در واقع در مسیر دانشگاه درس خوندید، ذهنتون با علوم انسانی آشناتره و شروع دوره با مباحث علوم انسان و مباحث علوم انسانی احتمالاً برای شما راحت تره. لذا این چهار جلسه تا بعد از ظهر رو به توضیح اون، ما اسمشو گذاشتیم دوره تمهیدی، این چهار جلسه تمهیدی اون ماهیت علوم انسانی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. شما سه تا جمعه سر شروع سرفصل‌های ماهیت علوم انسانی رو خواهید داشت که تقریبا از دوره رنسانس به بعد هست و در واقع هفته پنجم، یعنی یه جمعه امروز، سه تا جمعه سرفصل‌های علوم انسانی و جمعه آخر که در واقع نزدیک امتحاناتون هم میشه دیگه، بیشتر از اون امکان ادامه دادن نیست در ترم اول، یه چهار جلسه احتمالاً ما تمهید مطالعات اسلامی رو خدمتون خواهند داد. دروس گفتمان هم اینطوری نیست که شما همه مطالعات بنیادیتون تموم بشه حالا برید سراغ تخصصی، یا همه مطالعات ماهیت علوم انسانی تمام بشه بعد برید سراغ مطالعات اسلامی. این دروس تقریباً به طور موازی به شما ارائه خواهد شد، هرچند در شروعش یه تقدم و تأخری هست. مثلا این ترم ماهیت علوم انسانی بیشتر گفته میشه، از ترم بعد مطالعات اسلامی اضافه میشه، بعد از اواخر سال اول در کنار ادامه دادن بحث این دو صرفه هست، یعنی مطالعات بنیادین به علاوه تاریخ ایران معاصر، دروس تخصصیتون ارائه میشه و اینجوری نیست که در واقع یه صرفه تمام بشه به این سراغ صرفه بعدی. اینم به خاطر این بود که خسته کننده نشه بحث، اگر کسی علاقه علوم انسانیش قوی تره بتونه این ماجرا رو به تدریج طی بکنه، علوم اسلامی علاقه بیشتری داره اونجا رو بتونه به در کنار سرفصل‌های دیگه طی کنه و بسلاوات. فقط تجربه تدریس مطالعات ایران معاصر برای ورودی‌های 1400 یه نکته‌ای رو به ما گوش زد کرد و اون این بود که سرفصل‌های مطالعات ایران معاصر رو ما باید یه جای خاصی به شما ارائه بدیم به لحاظ محتوایی. به لحاظ سوری هیچ مشکلی نداشت که میتونستیم زودتر ارائه بدیم، اما به دلیل اینکه نحوه ورود علوم انسانی به ایران از قرن 19 هم عمدتاً مطرح میشه، شما اگر بخواید مسائل علوم انسانی در ایران رو به لحاظ نظری درست متوجه بشید، باید سیر تحولات علوم انسانیتون تا قرن 19 هم رسیده باشه. یعنی شما بحث فلسفه تاریخ رو اونجا درست متوجهش بشید و بعد مسئله ما در مواجهه با علوم انسانی رو بتونید درک کنید. از اون سو بحث‌های مطالعات حکمت اسلامی رو از سرفصل‌های مطالعات اسلامی حداقل باید گذرونده باشید، چون تقریبا این مواجهه بعد از جاییه که حکمت اسلامی در ایران مثلا در حوزه تهران فعاله و شما به واسطه فهم این دو حوزه میتونید اون درگیری هایی که در دوره مشروطه، در دوره تأسیس دارالفنون و نظائرها به لحاظ علمی و فلسفی وجود داشته رو درست تر متوجه بشید. مطالعات ایران معاصر هم به همین دلیلی که عرض کردم از اونجا براتون ارائه میشه. یعنی شما بعد از اینکه تو ماهیت علوم انسانی بحث هگل رو گذروندید و در مطالعات اسلامی بحث حکمت اسلامی رو به سرانجام و حداقل اولیه رسوندید، اونجا مطالعات ایران معاصر خدمتون ارائه خواهد شد. اونجا هم دوباره یه چهار جلسه تمهیدیه داره. در جلسه تمهیدیه عرض کردم دو تا موضوع مطرح میشه. یک، بحث صرف است، در واقع ضرورت توجه به این حوزه است، و دوم تطبیقش با صرف است هایی که برای شما تنظیم شده و چکش خالی شده و انشاءالله ارائه میشه. این نکات اولیه‌ای بود که نسبت به صرف است ها ارائه شد. برای دروس تخصصی البته باز اونجا دبیران محترم خدمت شما عرض خواهند کرد، اما من باب این که نقشه کلی مسیر عرض کنم به لحاظ محتوایی دستتون باشه، ما در سرفصل‌های تخصصی هم باز دوباره یه نظمی داریم. نظم اونجا تقریبا مطابق با نظم مطالعات بنیادیه، یعنی سعی کردیم، البته عرض میکنم اقتضائات هر رشته متفاوته، اما حدودا برنامه کلی در برنامه تخصصی این بوده که در اونجا هم نحوه ارائه تابع چینش مطالعات بنیادین باشه. یعنی شما در دروس تخصصی یه بخشی از مثلا نظریه‌های علوم اجتماعی در غرب رو میخونید، یه بخشی از تلاش‌ها و تأملات متفکرین مسلمان رو میخونید، و یه بخشی هم تاریخ مواجهه ایران معاصر در خود اون رشته رو دارید. مثلا علوم اجتماعی یه سیری داره، از 1300 حدوداً 40 شروع میشه، حدوداً 40 شروع میشه، روشنه یا نه، حدوداً شروع میشه تا الان، و این سیر دونستن این رشته باعث میشه که شما در نهایت با این رشته، با این حوزه که تقریباً سالهای آخرتون میشه دیگه، کاملا متوجه بشید که شما خودتون الان ورودی 1402 در چه تاریخی از علوم اجتماعی، حقوق، علوم سیاسی، فلسفه و غیره دارید تحصیل و تدریس میکنید در آینده. یعنی در پایان شما کاملا یک موقف تاریخی رشتتون، اون چیزی که دارید توش نفس میکشید رو به لحاظ علمی و نظری و مکاتب فکری یا دیدگاه ها لااقل در ایران میتونید به دست بیارید. این در واقع چینشی هست که سعی کردیم تو بحثای مطالعات در واقع تخصصیتون هم دنبال بشه. هدف اصلی هم به لحاظ محتوایی اینه که، یعنی این برنامه سعی شده جوری چیده بشه که شما در آستانه تدوین پروپوزال پایان نامتون به مسئله مندی خاصی در علوم انسانی رسیده باشید. به تعبیر دیگه هدف اصلی گفتمان این بود که، چون در واقع در تابستان هم میپرسیدن که هدف گفتمان و خروجیش چیه، هدف گفتمان اینه که نسلی از دانشجویان علوم انسانی رو دغدغه‌مند کنه که در کلیت علوم انسانی کشور در دراز مدت یه تحول جدی رقم بخوره و پایان نامه ها از صرف پایان نامه های خلاصه دفاع بکن و فرار کن در بیاد و دانشجو با یک دغدغه منسجمی، دغدغه‌ای که واقعا با پوست و گوشت و خونش گره خورده، 5-6 سال درگیرش بوده، به استقبال یه پروپوزالی بره. و سعی ما هم این هست که انشالله، مواردی رو هم تا حد توانمون تا حالا انجام دادیم، این بوده که در واقع دانشجوها رو تو مقطع پایان نامه لااقل از طریق ارتباط با اساتید خاص یا حمایت‌های دیگه‌ای بتونیم در مقطع پایان نامه هم حمایت بکنیم و رهاشون نکنیم. مواردی بوده که دانشجویانی نیازمند به مشاوره با یه استادی داشتن که اون استاد لزوماً تو دانشگاه خودشون نبوده، اما مجموعه گفتمان ارتباط داشته، تونسته ارتباط رو برقرار بکنه و جلسات و مشاوره ای رو دانشجو بگیره. مواردی از این جهت بوده و اون دانشجو هم استفاده کرده و احتمالاً کمکی به پایان نامه شده. و افق ما هم اینه که همین فضا رو مخصوصاً با برجسته بودن وجه پژوهشیش انشاءالله در دوره دکتری در حمایت از مقالات شما و امثال اینها پوشش بدیم. بیشتر از این نمیتونم وعده بدم، چون در واقع افق یه چیزه و اقتضائات عمل یه چیزه، اما افق ما در واقع چه این افقی است. امیدوارم که اقتضائات اجراییش جور بشه و در واقع ابر و باد و مه و خورشید کمک کنن که یه اتفاقی اینجا بیفته. این از در واقع فضای محتوایی رشته بود که بنده موظف بودم یه کلیاتش رو خدمت شما عرض کنم. امیدوارم که از این جهت بشه در واقع فضای دید شما نسبت به گفتمان روشن‌تر شده باشه. اما نکته شاید شما بپرسید که خب این رو که خیلی جاها در واقع میشه پیگیری کرد، روی کرد گفتمان نسبت به در واقع این حوزه های علمی یا قلمروهای علمی چیه؟ یعنی این دروس به چه نحوی به چه روی کردی میخواد ارائه بشه؟ آیا ما میخواییم شما مجموعی از نظریات رو بدونید و اون وقت با همدیگه ترکیبشون بکنید، یا مثلا خلاصه به جنگ علوم انسانی بریم، یا مثلا امثال اینها؟ اون چیزی که در واقع از اینجا میخوام وارد بحث محتوایی تمهیدات علوم انسانی بشم، احتمالا شما در دعوت از اساتید دوره تابستان کمابیش این فضای فکری گفتمان رو متوجه شدید. اون مسئله‌ای که به نظر میرسه در دوره معاصر همه ما به یه نحوی گرفتارش هستیم، گویا در واقع در علوم انسانی داره صورت بندی میشه. به تعبیر دیگه علوم انسانی صرفاً یک قلمروهای نظری نیست که ما صرفاً بخوانیم و حفظ بکنیم و بریم امتحان بدیم و حالا یا اگر انتقادی داریم نسبت بهش یک نظر انتقادی مطرح بکنیم. همونطور که در سخنرانی آقای دکتر طالب‌زاده اواخر سخنرانیشون اشاره کردن، به نظر میرسه که علوم انسانی بیانگر یک وضعیه که این وضع از جزئی ترین امور زندگی ما تا کلانترین مسائل زندگی ما رو دربر گرفته. احتمالا اون بزرگوارانی که در شهرستان زندگی میکنن و محل تحصیلشون در دانشگاهه، در دانشگاه تهرانه، تمایز محیط شهرستان و تهران یک در واقع تفاوتهایی رو در زیستشون رقم میزنه. شاید در ابتدا فکر کنیم که متفکرین بزرگ درباره شهر چیزی نگفتن، اما وقتی میریم سراغ متفکرین بزرگ علوم انسانی می‌بینیم که به همون نحوی که درباره موضوعات و مقولات فلسفی حرف زدن، درباره شهر هم حرف زدن. درباره زیست شهری، ایده مدنیت و اون ایده هایی که شهرها رو سامان میده سخن گفتند. از ارسطو تا جورج زیمل تا مطالعات فرهنگی قرن بیستم. و ما امروز به وضوح مشاهده میکنیم، مثلا همین محله‌ای که الان شما دوش دارید حضور پیدا کردید و دارید دوره گفتمان رو میگذرونید، اگر تاریخش رو بهید ببینید میبینید که نسبت به شهر تهران چه وضعی داشته و امروز چه وضعی داره و چرا شهرهای ما چنان تحولاتی طی کردن. موضوعات متنوعی از خانواده، از شهر، از دولت، از نظام آموزشی. مثلا خیلی جالبه که بدونید، احتمالاً هم میدونید که فیلسوفان بزرگ غرب درباره ایده دانشگاه سخن گفتند و در واقع اساتید این آثار رو الان به فارسی هم ترجمه کردن. پس اون چیزی که شما در دانشگاه میخونید یک ایده فلسفی دربارش حاکم بوده، روش حاکم بوده. در حوزه‌های مختلف این علوم شما به دستاوردهاش این تفاوت‌ها رو دارید میبینید. من میخوام یه چند دقیقه ذهن شما رو درگیر بکنم منباب این که ببینید از جزئی ترین امور زندگیمون چطور در نهایت میخوایم به یک مسئله بنیانهای نظریش برسیم. و مسئله گفتمان صرفاً این نیست که به شما بیاد کانت بگه شما هم کانتو خوب حفظ بکنید، بعدش هم برید ملا صدا حفظ بکنید، بعدش هم مثلا یک کار تسبیقی انجام بدید. مسئله فهم اینه که اساساً چرا باید علوم انسانی بخونیم؟ اون نمیخوندیم، رفتیم بالاخره یا رشته فنی میخوندیم یا پزشکی میخوندیم یا مسیر بازار رو انتخاب میکردیم و هزاران مسیر دیگه. علوم انسانی یک مسئله مندی هایی داره که این مسئله مندی ها در طول یک تاریخی در غرب تکوین پیدا کرده و به تدریج انباشت شده و گره هاش یکی یکی باز شده و به قلم روی شکل در واقع مبدل شده که در قرن 19 قرن 18 به یک غنای فکری میرسه که میتواند در سرتاسر جهان نقش آفرینی بکنه. منباب این که طرح پرسش از غرب و مسئله مندی ما در نسبت با علوم انسانی غرب رو من بتونم با سرفصل هایی که شما در گفتمان میخونید تطبیق بدم و شما از خلال این تطبیق بتونید مسئله مندی که در طول این 16 واحد دارید رو بفهمید و درکش بکنید و باهاش همراه باشید، من سعی میکنم فهرست عناوینی که تا بعد از ظهر خدمت شما عرض خواهم کرد و خدمتون بگم که ما میخوایم چه کار بکنیم. ما ابتدای اشاره ای در جلسه صبح به نقطه مواجهه ما با علوم انسانی جدید خواهیم داشت، یعنی یه تجربه های تاریخی خیلی دم دست روزمره در واقع خیلی محسوس و ملموس و انضمامی رو ما با همدیگه خواهیم داشت از تقریبا دوره آغاز این مواجهه و از خلال این مواجهه میخوایم بفهمیم که چه اتفاقهایی در زندگی ما افتاده و از خلال این تحولات بفهمیم که حالا چرا اساسا باید علوم انسانی بخونیم و چرا علوم انسانی رو باید به چه نحوی و با چه دقتی بخونیم. احتمالا در پایان قسمت اول تا ساعت 10 که 1 ساعت باقی مونده ما احتمالا باید شروع بکنیم یک اشاراتی به تا قبل ساعت 10 که تمام بشه یه اشاراتی به در واقع اولین پاسخهایی که ایرانیان به مسئله دادند یه اشاراتی بکنیم و پل بزنیم به این که این تجربه در چه دوره ای از تاریخ غرب رقم خورده، چون تاریخ غرب تاریخ درازدامنه ایه، ما باید ببینیم که همزمان با این مواجهه در غرب چه ایده های حاکم بوده که اونجا با اشاره به موضوع و در واقع مسئله فلسفه تاریخ به شما اشاره خواهم کرد که چرا ما در گزینش سرفصل‌های علوم انسانی در طرح گفتمان مسئله نگاه تاریخی برامون اهمیت داشته، یعنی نگاه تاریخی یک امر مدروز و یک برنامه روتین فرمال نیست، یک دلیلی داره که به شما میگیم از رنسانس باید بیاید تا قرن بیستم. این اینطوری نیست که چون مثلا تاریخ اینطوری طی شده پس ما هم باید حتما این تاریخ رو اینطوری طی بکنیم، بلکه یک دلیل نظری داره، یک دلیل فلسفی داره، اونو اشاره خواهم کرد. احتمالا بعدش استراحت باشه، بعد از اون که شما متوجه شدید یا بهش توجه کردید که چرا علوم انسانی یک علم تاریخیه، تاریخ علوم انسانی مهمه، یه مروری تا بعد از ظهر بر سر این تاریخ خواهیم کرد، نقاط عطف مهم این تاریخ برای ما به شما ارائه خواهد شد و جمع‌بندی بعد از ظهرمونم اینه که اشاره کنیم که نسبت اینها با بقیه مطالعات شما از جمله مطالعات اسلامیتون احتمالاً به چه صورت‌های رقم خواهد خورد و پرسش‌هایی که اینجا مطرح خواهد شد به چه نحوی رقم می‌خوره. این یه مسیر بحثیه که امیدوارم تا بعد از ظهر ما بتونیم وقت شما رو بگیریم و خلاصه سرگرمتون کنیم. اگر سوالی تا اینجا دارید بفرمایید وگرنه وارد محتوای بحث بشیم. فرمایشید نیست. بله. خدمتتون عرض کنم که منابعی که عرض بنده میتونید دربارش مطالعه بکنید، یکی کتاب درباره غرب آقای دکتر داوری هست که احتمالاً میشناسید این کتاب رو، و یکی هم کتاب تجددشناسی و غربشناسی حقیقت‌های متضاد آقای دکتر کچیان، اولی انتشارات فکر کنم هرمس، دومی هم انتشارات امیرکبیر. تجددشناسی و غربشناسی حقیقت‌های متضاد، طبعا فصل اول این کتاب و بعضی از مقالات این کتاب است. و البته کتابای زیادی در این حوزه نوشته شده که اونها هم میتونه محل مراجعتون باشه. برای صفحه‌های بعدی هم انشالله زودتر در یه هفته قبلش سعی میکنیم به شما منابعی رو ارائه بکنیم، منابعی که استاد خواهند گفت. حالا نمیدونم دیگه، چون من صحبتو کردم ایشون هم یه قول قید دادن. امیدواریم که صفحه‌های رنسانستون رو یکی از بزرگوارانی که در به عنوان استادیار در دوره تابستون خدمتشون بودیم، که طبق نظر سنجی ها تقریبا بهترین استادیار اون بودن، آقای رمضان زاده، ایشالله ایشون اون بحث ها رو ارائه خواهند داد. ایشون از شاگردان ویژه آقای دکتر طالب زاده هستن. طبق نظر سنجی ها تقریبا بهترین استادیاری بودن که نظر سنجی ها ارائه می شد. هم شیوه بیان خوبی دارن و هم منباب این که در واقع فاصله خیلی سنی خیلی زیادی با شما ندارن، احتمالاً ارتباط اولیه شما در علوم انسانی با ایشون خوب خواهد بود. به تدریج سعی میکنیم استادهای مثلا بحثای دیگهی که ادامه پیدا میکنه استادهایی رو بیاریم که تا اون موقع شما ذهن و زبانتون هم با ادبیات علوم انسانی بیشتر آشنا شده، استادهایی رو بیاریم که ولی اینکه صاحب فاصله سنیشون هم بیشتر باشه اما شما بتونید باهاشون ارتباط بگیرید. قبلا در واقع تجربه آقای دکتر طباطبایی به خاطر همین نزدیکی ذهن و زبان تجربه خوبی بود برای بچهای فکر می‌کنم دوره‌های 94 95. امیدوارم این اتفاق برای آقای دکتر رمضان‌زاده و شما هم بیفته، چون دوره رنسانس دوره تکوین فکر فلسفی غرب نیست. یعنی شما در دوره رنسانس ایده های فلسفی منسجمی که بعداً در دوره روشنگری مطرح میشه ندارید، بلکه باید یه استادی باشه که بتونه اون رو در زبان تاریخ، ادبیات، الهیات و شاخه های مختلفی که داره جنبش و یا نهضت رنسانس رو رقم میزنه بتونید درک بکنید. و بعد وقتی به تجربه گراهان و عقل‌گراهان و بحث های کانت و هگل میرسیم، شما اونجا بتونید به طور مشخص و روشنی مباحث فلسفی که در دوره رنسانس مقدمات فرهنگیش فراهم میشد رو درک بکنید. لذا معمولا اساتید جوان توی بحث‌های دوره رنسانس خیلی مورد استقبال بیشتر دانشجو قرار میگیرن. خیلی خدمتتون عرض کنم که معمولا پرسش ما و غرب رو به لحاظ تاریخی به کجا برمیگردونن؟ به پرسش عباس میرسن. یعنی جایی که در ماجرای جنگ های ایران و روس پرسش مطرح شد، پرسشی که عباس میرزا از جوبر فرانسوی نماینده فرانسه در میانه جنگ های ایران و روس مطرح کرد. و این پرسش در واقع تبدیل شد به پرسش از عقب ماندگی، یعنی پرسشی شد که واکنش های اون، پاسخ هایی که به این پرسش در ایران در داخل داده شد، سرنوشت تقریبا 100 ساله ما رو رقم زد. و همچنان این پرسش چه موافق اون باشیم چه مخالف اون باشیم، مسائل متنابهی رو برای ما رقم زده. اشاره خواهم کرد که در پاسخ به این پرسش چه متونی تولید شده، چه در واقع نهادهایی ساخته شده، و اون وقت به یه معنا خواهید دید که این پرسش چقدر در امروز ما مؤثر بود. هرچند در اواخر امروز دوباره برمیگردیم به پرسش عباس میرزا، اما طرح مسئله تقریبا از اونجا اتفاق میفته، در دوره فتحعلی شاه هست. پرسش اینه، یعنی البته کتابش منتشر شده، اون بخش مهم پرسش اینه. عباس میرزا میپرسه که نمیدانم این قدرتی که شما اروپایی ها رو بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ به ایده ترقی دقت بفرمایید. شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن قوای عقلیه متبهرید و حال آنکه ما در جهل شرق غوطه‌ور و به ندرت آتیه را، باز دوباره مفهوم آتیه مهمه، را در نظر میگیریم، مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین را از اروپا کمتر است یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما میتابد تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست، یا خدایی که مراهمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی کنم عباس میرزا مسلمان و جوبر فرانسوی مسلمان نیست و مسلمان خودش رو دین آخر از زمان می دونه. تو اون فضا باید بفهمیم. در همین دوره منشآت قائم مقام رو اگر ببینید، قائم مقام فراهانی در وصف فتح الایشا او رو جان جهان، نائب عام و فردی میدونه که بعد از ائمه معصومین که نتوانستند جمع ظاهر و باطن و سیاست و دین بکنند، او آمد از کتم عدم ظاهر شد و توانست این کار رو بکنه. او جان جهانه. این توصیفات درباره شاه ایران از منشآت قائم مقام میتونید ببینید. در اون زمان عباس میرزا داره این سوال مطرح میکنه، در زمانی که آخرین مواجهه مسلمین با غیر مسلمین با بلاد کفر در ادبیات آن زمان حمله مغول بود. حمله مغول علارغم همه تخریب ها با پیروزی ایرانیان و مسلمان ها تمام شد و ما بعد از حمله مغول صفویه رو داریم با اون جلال و جبروت. حالا این اتفاق داره میفته. تنها جنگ هایی که و بعد در دوره صفویه ما ازبک ها رو شکست میدیم، پرتغالی ها رو شکست میدیم و حالا از روس ها داریم شکست میخوریم. اون هم نه یک بار، به وضع فاجعه باری. دو بار قرارداد داریم باشون میبندیم. اجنبی حرف بزن، بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار نمایم. این پرسش چرا معروف میشه به پرسش از عقب ماندگی؟ در این دوره علمای اسلام فتوای جهاد دادن، تماماً پای کار حمایت از دربارن. شما میدونید که در تاریخ ایران از زمان غیبت کبرا بر اساس رساله‌ای که سید مرتضی علم الهدا می‌نویسه میشه این ادعا رو کرد که رابطه علما و شاه بر اساس رابطه مشروط همکاری با سلطان جائره. یعنی فقیه میتواند با سلطان جائر همکاری بکند به شرط آن که اسلام به خطر نیفتد، دین خود فقیه به خطر نیفتد و این همکاری منجر به احیاء و احکام الهی شود. در غیر این صورت همکاری با سلطان جائر درست نیست، چون در عصر غیبت مردم و شیعیان باید به فقها و علما مراجعه بکنند. چرا علما شاه رو برمیتابند به عنوان حاکم؟ به این شرایط، به این دلایل. و این شرایط همیشه مشروط بوده. اما در ماجرای جنگ‌های ایران و روس علما تم علی رغم اینکه با فتحعلی شاه زوایای و مشکلات زیادی دارند، اما تماما پای کار دربارند. فتوای عمومی برای حمایت از جهاد میدن، اما باز هم شکست میخوره. و مسئله اینجاست که قشون ما، علم ما، نهاد علم ما، نهاد نظامی ما، نهاد صنعت ما مقصر اصلی داره شناخته میشه. نمیتونیم، میخوایم، نمیتونیم مقابل روزها بایستیم. خواست وجود داره، توانایی وجود نداره. و این پرسش باعث پرسش عباس میرزاست. دو مفهوم، دو یا سه مفهوم خیلی مهم در این پرسش وجود داره: آتیه، علت ترقی و عقل. ما در جهل قوطه‌وریم و شما در عقل متبهرید، در به کار بردن قوای عقلیه متبهرید. ماجرا تا قبل از این برعکس بود، عقل مال ما بود، هزمندیشی مال ما بود و حالا اینا رو داره از جوبر میپرسه. و جالب اینجاست که چرا از فرانسوی میپرسه؟ به خاطر اینکه روس‌ها از فرانسه شکست خورده بودن قبل از این جنگ و عباس میرزا به درستی میفهمه که مسئله در اروپاست، اونجا یه اتفاقی افتاده که ما نمیتوانیم هرچند میخواییم که انسان ایرانی قبلی باشیم. این تقریبا اولین پرسش. خب روشنه که در پاسخ به این پرسش یکی از اولین پاسخها طلب خواهش استمداد از جهان مترقیه. همین پرسش در آخرش، ای اجنبی بگو من باید چه کار بکنم که ایرانیان را بیدار کنم. این طلب پروژه استعمار رو شکل میده. رضا پروژه استعمار یعنی طلب عمران از ملت عمران یافته، از ملت آباد، از ملت مترقی. پس پروژه استعمار یک پروژه توهم توطئه نیست، یک پروژه علمیه. اولین پاسخ مهمش هم دارالفنونه، یعنی ما میخواییم که علمتون رو به ما آموزش بدید که مثل شما مترقی بشیم که بتونیم اموراتمون رو اداره بکنیم. اولین پاسخ دعوت از مستشار نظامیه. لذا مسئله این نوع استعمار اساساً با استعمار گذشته فراماسونری متفاوته. این استعمار استعمار طلب علم، طلب عمرانه. ما حالا باید دربار آدمهای رو خرج بکنه، زحمت بکشه، بفرسته به اروپا که این طلب رو پاسخ بدن. این نقطه نقطه خیلی مهمی در تاریخ ایرانه. چرا؟ چون در قبل از این وقتی مشکلی ایران رو دربر می گرفت، سلطان به علما مراجعه می کرد، اما الان داره به جای دیگری مراجعه می کنه. به همین دلیله که بعدها قرارداد توتون تنباکوی ماجرای میرزای شیرازی مسئله میشه برای علما. چرا شاه پاسخها رو از ما نمیخواد؟ چرا برای حل مسائل به ما مراجعه نمیکنه؟ در دوره صفویه شاه صفوی از علمای جبل آبل دعوت میکرد که بیان پاسخ این مسائل رو بدن. در دوره سربداران از شهید اول خواسته میشه که علم اداره جامعه رو بهش بنویسه و بده. اما مسئله الان این که این پرسش داره راه دیگری برای پاسخ پیدا میکنه. به تعبیر دیگه نیروهای فکری، نیروهای اجتماعی مؤثر در جامعه ایران داره سه دسته میشه: علما، دربار و سلطنت و اجنبی. اجنبی بود دیگه، عباس میرزا اجنبی پرس، از اجنبی پرسید. در حالی که پاسخهای قبلی دو دسته بودن، علما و دربار. حالا اینا گاهی با هم تضاد داشتن و گاهی با هم هماهنگ بودن. پس پرسش معاصر ما اینجا مطرح میشه و پاسخش جالب اینجاست که اولین پاسخ به این پرسش، پرسش علمه، پرسش عقلانیته. خاطر همین دارالفنون تأسیس میشه، وگرنه حوزه تهران که وجود داره. شما اگر حوزه علمی تهران رو برید ببینید، در این دوره طب توش تدریس میشه، هندسه هست، ریاضیات هست. و جالبتر این که بسیاری از اساتید حوزه علمی تهران با دارالفنون مشترکن. اون بعد به تأسیس جفت تو مرکز درس میدن. اما چرا، چه نیازی احساس میشه که شما باید یک نهاد علم ماهیتاً متمایز بزنید؟ نمیشد مثلا اینجا رو هم بکنید، مثلا یه حوزه علمیه دیگه دارالفنون رو؟ اما متوجه میشن که آقا گویا نمیشود، دیگه نمیشود با اون ذخیره علمی با این جهان مواجه شد. این جهان علم دیگری دارد که اساساً چیز دیگری داری میگویه و این اون جواب قدیم نیست، جواب جدیدیه. لذا دارالفنون نقطه عطفی در پاسخ به این ماجراست. و جالب اینجاست که دارالفنون و کسانی که دارالفنون اعزامشون میکنه برای کسب فنون به اروپا، دیگه فقط فنون نمیارند، علوم میارند، ادبیات میارند، علوم انسانی میارند. میره فنون رو ببینه، میبینه چیزی بیش از فنونه. خب این دوره، دوره قرن 19 هم اروپاست. میره اونجا میبینه که فضایی در غرب شکل گرفته که اساساً آنقدر مفاهیم علوم انسانیش قویه که نمیتونه این مفاهیم رو ترجمه بکنه. آخونزاده در مکتوبات کمال الدوله 19 واژه رو ذکر میکنه که اینا اساساً قابل ترجمه نیستند. یکیش پروگرسه، پروگره یا پروگرس، یکیش لیبرالیسمه، یکیش سوسیالیسمه. اینا اساساً نیست تو تاریخ ما. و چرا نمیشه ترجمه کرد؟ چون مابعضایی در تاریخ نداره. نمیتونید به جای ترقی بگید پیشرفت، نمیتونید بگید توسعه، نمیتونید بگید تعالی. پروگره یک نوع خاصی از پیشرفته که باید بفهمیمش و یه جهان جدیدی رو اگر بپذیرید رقم میزنه ها. کل تاریخ ما داره اینجا یک شقاقی درش اتفاق میفته و ادامه این ماجرا به کجا میرسه؟ مشروطه. ببینید مشروطه از خلال این در واقع محصلین دارالفنون داره شکل میگیره و عدم درست فهم یک مفهومی به نام مشروطه، عدم درست در واقع عدم پرسش درست از مفهوم مشروطه منجر به داراویختن بزرگ تهران میشه. عالم بزرگ شهر تهران، شیخ فضل الله عالم بزرگ این شهره. یعنی یه عالمی نیست که مثلا حالا یه گوشه مسجدی باشه، عالم تراز شهر تهرانه. اونم توسط کی؟ توسط یک روحانی دیگه حکمش صادر میشه. و جالب اینجاست که پرسش، عدم پرسش درست تو این دوره دو فتوا، یه شقاقی بین خود علما ایجاد میکنه. حکم مشروطه چیه در سامرا؟ علمای سامرا مخالفت با مشروطه در حکم مبارزه با امام، محاربه با امام زمان است. حکمی که میرزای شیرازی در ماجرای تنباکو داد و تا دربار شاه قلیان میشکستند، همون حکم درباره مشروطه صادر میشه، اما اشتقاق و انشقاقی بین علما اتفاق میفته. دو حکم، یعنی یک عالمی که خودش به اذعان خودش میگه من رفتم علمای نجف رو ترغیب کردم که به مشروطه بگرایند، خودش آخر حرمت مشروطه می‌نویسه و علمای اون طرف مخالفت با مشروطه در حکم محاربه با امام زمان رو میدن. ببینید تدقیق یک پرسش میتونه از یک فاجعه جلوگیری بکنه. شما ببینید چه بلایی بر سر عامه مردم اومده. علما که این دقت رو نمیتونن به خرج بدن، این شکاف و انشقاق بین علما ایجاد میشه، بین مردم چه اتفاقی میفته. شما الان یک مرجعی فلان حکم رو درباره یه مسئله بده، یکی دیگه حکمش بده، ببینید بین طرفدارانش چه دعوایی میشه، چه منازعاتی در میگیره. حالا این اتفاق در دوره مشروطه داره میفته. پس مفاهیم علوم انسانی و طرح پرسش‌های دقیق اونقدر اهمیت داره که میتونه فجایع اجتماعی و انسانی رو جلوگیری بکنه یا به وجود بیاره. این کار عالم علوم انسانیه. یعنی ما اگر متوجه نباشیم که مفاهیم در دست عالم علوم انسانی همچون تیغ جراحی در دست پزشک جراحه، اگه اینو متوجه نباشیم حالا چجوری میخوایم چیزی بنویسیم؟ و شما ببینید که چقدر حالا با این اوصاف چقدر فضای علوم انسانی ما مغشوشه و چقدر نیاز داره که این مفاهیم تدقیق بشه. مثلا شما وارد رشته حقوق میشید، وارد رشته علوم اجتماعی میشید، مفاهیم بدون دقت نظری. من یه مثال از احتمالاً رشته های علوم سیاسی و علوم اجتماعی با این مسئله درگیر باشم. اولی که تحلیل گفتمان وارد ایران شد، همه از حیث روش تحقیق به کارش گرفتن. بعد به تدریج متوجه شدن که تحلیل گفتمان خودش چند ورژن داره. بعد اونایی که با اون ورژن اولیه کار کردن کل تحقیقاتشون، و بعد فهمیدن که تحلیل گفتمان مال فوکوه فیلسوفه، مال متفکری به نام فوکوه، نه مال وندایک و فرکلاف و غیره. و بعد حالا داریم کم کم میفهمیم که فوکو چه تأثیری از نیچه پذیرفت که به جای دیرینه شناسی تبار شناسی رو مطرح کرد و تحلیل گفتمان. و بعد حال و هوای فکر نیچه ای رو میخوایم بفهمیم که چه نسبتی با هگل داره. و بعد کانت، و بعد یعنی و تو این مدت چه میزان تحقیقاتی با تحلیل گفتمان داره انجام میشه و ما فکر میکنیم خب چه ابزاری، چه چاقوی تیزی میشود کل تاریخ رو با تحلیل گفتمان زیر رو کرد. ببینید یه تیغ داره چجوری میبره، یه روش تحقیق در علوم سیاسی و علوم اجتماعی دیگه ریخته. یعنی شما فقط بزنید نورمگز یا ایران داگ تحلیل گفتمان دیگه ریخته. خب این پرسش جدیه، آیا ما هم در علوم انسانی به همین شیوه میخوایم ادامه بدیم؟ آیا میشود با مفاهیم اینقدر سردستی و اولیه مواجه شد؟ خب این یه مثال هایی بود و این مثال ها رو من باب این عرض کردم که ما همین الان درگیرشیم. مجلس، پارلمان، دولت، ترقی، پیشرفت، برنامه‌های توسعه، نظام‌های مدیریت، سازمان مدیریت، دیگه چه رشته‌ای داریم؟ آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت. آقای دکتر داوری یه کتابی دارن تعلیم و تربیت در ایران. بخونید ببینید که تو نظام آموزشی شما چی تعلیم می‌بینید و تربیت می‌شید؟ و آن چیزی که قدما میگفتن تعلیم و تربیت یعنی چی؟ ما اساسا اوج نوآوری در نظام آموزشیمون کجا بوده؟ در نظام آموزش قبل عالی عرض میکنن 5-3-4 6-3-3 یا مثلا ترمی واحدی، سالی واحدی، کی در و اخیرا هم خصوصی دولتی. خب گرفتاری در این مسائل اساسا نمیتونه به ما بگه که چرا باید من برم مدرسه، چرا بچه من باید بره مدرسه، چرا چون همه میرن بچه من هم باید بره مدرسه. و کل این نظام آموزشی امروز به جایی رسیده که اونقدر وزیرش عوض میشه که دیگه رهبری میگن آقا بس دیگه، چند تا وزیر عوض میکنه، هیچ کس جرئت نمیکنه بره توش. چرا؟ چون نمیایم بپرسیم ایده ما درباره آموزش پرورش چیه. حتی بدتر، ایده هایی که آموزش پرورش فعلی تو اون متولد شده رو هم نمیبینیم. یعنی بگیم اصلا ما ایده ای درباره آموزش پرورش نداریم، لااقل بریم کسانی که این آموزش پرورش رو ساختن در سطح جهان ببینیم ایده هاش چی بوده، اونم نمیریم ببینیم، چه برسه بخوایم ازش پرسش ما داشته باشیم. دو مسئله است. یکی این که اساساً این اتفاقاتی که در پیرامون ما میفته آیا ایده هایی مبتنی بر علوم انسانی درش وجود داره؟ اخیراً هم که قصه پرقصه آقای همت‌آبادی دیدم یادم افتاد. حکمرانی اقتصادی، حکمرانی سیاسی، حکمرانی اجتماعی، حکمرانی بگید دیگه همجور. اصلا یه تاریخی داره، مثلا 50 سال 100 سال زحمت کشیدن برسن به ایده حکمرانی. بعد ما حکمرانی خوب، حکمرانی بد، حکمرانی سازمان، حکمرانی آموزش پرورش، هیچ فقه حکمرانی، یک تاریخ. بعد میگیم که خب چرا حکومت نباشه؟ نه، حکمرانی مردم بیشتر میپذیرن. مگه به پذیرش مردم؟ چرا اونجا یه دوره گفتن حکومت، حالا میگن حکمرانی؟ لذا باید دقت کرد در این مفاهیم. عرض کردم ما تا وقتی این پرسش ها رو درست طرح نکنیم، و کار علوم انسانی همیه، واقعا به کار بردن حکمرانی مثل اینه که شما با چاقوی کارد گوشتبری آشپزخونه رفته باشید سر پیکر یه بیماری که میخواید قلبش رو جراحی بکنید. واقعا همین اتفاق داره میفته. ببینید ما متوجه نیستیم که چه بلایی واسه مفاهیم داریم سر خودمون میاریم. پس ما در دوره مواجهه با غرب نتوانستیم به دلایل مختلف مفاهیم و نظریه ها و پرسش های دقیقی رو مطرح بکنیم. دقیق به چه معنا؟ من یه مثال بزنم، احتمالاً شنیده باشید، و بحث رو تا یه 10 دقیقه دیگه ادامه میدم. ما میتونیم، اینم بگم داخل پرانتز، ما میتونیم کلاس رو اینطوری اداره بکنیم که پایان هر جلسه یه چند دقیقه رو به پرسش و پاسخ اختصاص بدیم. میتونیم هم همه پرسش ها رو بذاریم آخر. این بستگی به نظر شما داره. 2 تا گزینه داریم: پرسش و پاسخ آخر هر جلسه باشه، حدوداً 10 دقیقه رو، یا آخر کل بعد از ظهر باشه. گزینه 1 یا گزینه 2؟ گزینه 1 رو دستت بگیر. 1 بهتره. پس 1 رو به آخر، بله 1 رو به آخر بلندگو رو میدم بهش. روشن کنم بدم بهشون، درسته؟ بله. 1 رو به آخر، اگرم کسی سوالش مثلا مون با جلسه بعد هست میخواست. پس موبایلم رو روشن کنم. چشم. خدمت رو عرض کنم که ببخشید، بله چشم، آقای شهرابی خیلی ملاحظه شما رو میکنن، میگن زودتر تعطیل بکنیم که خسته نباشید. پس ما یه 7-8 دقیقه دیگه بحث رو جمع کنیم، بعد در خدمت پرسش پاسخ دوستان هستیم. قسمت پرسش پاسخ هم دیگه مثلا از 10 دقیقه به 10 کلاس تمام. دوستانی که خواستن، من تا 10 هستم، بقیه خواستن بدن میتونن کنه. از 10 دقیقه به 10 کلاس رسمیش تمامه. خوبه های لاجوردی؟ خب شاید بعضی ها مثلا سوالاشون یه خورده بیشتر باشه، گفتم چیز باشه، چون از اون دارم تا 10:30 وقت زیاد وقت بذاریم، خوابشون میگه بین استراحت. پس مسئله اساسی که باید بهش دقت بکنیم اینه که آقا میگن دیگه علما یه عبارتی دارن، میگن چی؟ میگن حسن السؤال نصف العلم. شما سؤال غلط مطرح کنید تا انتها اشتباه میدید. ما باید سؤال درست بپرسیم. اولین سؤال اینه که چرا علوم انسانی بخونیم؟ علوم انسانی چیه؟ چرا علوم انسانی یه چیزیه که الان مسئله شده؟ چرا مثلا اگر ما در شهر اصفهان دوره صفویه بودیم یه جور دیگه داشتیم درس میخوندیم؟ مثلا کسایی که علاقه به آموزش پرورش دارن یه بار این سوال رو بپرسن که در دوره منحط، دوره انحطاط قاجار، در اون ادواری از قاجار که دوره انحطاط ماست، دروسی که الان در حوزه علمیه از 18 سالگی به بعد میخونن در اون دوره از چند سالگی میخونن؟ بعد یعنی مثلا در 12 سالگی طرف ادبیات عربش رو خونده بود، 18 سالگی میرفت درس خارج، 25 سالگی دیگه درس خارجش هم تمام شده بود، عربی میتونست بنویسه، عربی میتونست. و حالا اون وقت میرفت طب میخون، هندسه میخون. بعد حالا ما الان حوزه علمیمون تازه از 18 سالگی مثلا میرن تو حوزه علمی، تا کی برسن مثلا به درجه اجتهاد و غیره. و ما که نمیتونیم بدون سنت خودمون بگیم ما، یعنی بالاخره ما یه چیزی سنت باید داشته باشیم که بتونیم بگیم پرسش ما، نمیگم حوزه ها، اما بالاخره ما کی میتونیم پرسش ما داشته باشیم اگر درکی از سنت نداشته باشیم؟ اگر درکی از معماری جدید نداشته باشیم میتونیم بگیم پرسش ما در معماری جدید چیه؟ اگر درکی از نظام آموزشی خودمون نداشته باشیم میتونیم بگیم پرسش ما از آموزش و پرورش چیه؟ از دانشگاه چیه؟ از مجلس چیه؟ از دولت چیه؟ پرسش ما نیست دیگه، پرسشیه که دیگران طرح کردن و پاسخش هم آماده هست. پس پرسش از ما نیازمند ایستادن در موقفیه، در جاییه. من اینجا که هستم شما رو اینطوری میبینم، آقای شهرابی که اون عقب هستن شما رو یه جور دیگه میبینن و اون بزرگواری که اونجا نشستن شما رو یه جور دیگری میبینن. پس جایی که انسان میایسته بر دیدنش و بر پرسشش مؤثره. حالا سوال علوم انسانی اینه در عمیق ترین معنای خودش، ما کجا ایستادیم که پرسش ما از غرب برامون معنادار بشه؟ آیا ما در غرب ایستادیم؟ آیا ما در خود علوم انسانی غرب ایستادیم؟ ایستادیم یعنی چی؟ یعنی اون عینکی که به چشم زدیم اینا رو به ما نشون میده. آیا ما در ایران واستادیم؟ آیا ما در آسیا واستادیم؟ نه که میگم پرسشی که پاسخ داده شده ها. آقای دکتر مرحوم آقای شایگان پرسش آسیا در برابر غرب داره. آیا ما در ایران ایران شهری ایستادیم؟ پاسخ متفاوت میشه. آقای مرحوم آقای سجاد طباطبایی. آیا ما در فقه ایستادیم؟ جواب ما متفاوت میشه. آیا ما در خود علوم انسانی غربیم؟ جواب متفاوت میشه. کجا ایستادیم و بر اساس این کجا ایستادن چه پرسشی داریم؟ این کجا ایستادن پرسش طرح مسئله‌ای که هایدگر به ما یاد داد. کجایی تو؟ اونجایی کجا ایستادی که حالا میخوای پرسشی رو مطرح بکنی؟ ما در کجای تاریخیم؟ آیا ما در آستانه یک تحول تاریخی بزرگیم یا در انتهای یه تاریخیم که باید دائما به سمتش بدویم، بهش برسیم وگرنه عقب میمانیم؟ آیا باید بیرون از یک تاریخی بایستیم و بگیم تاریخ ما و تاریخ دیگری؟ و اگر ما و تاریخ دیگری شد، حالا ما نسبت به اون دیگری مسئله ای داریم یا نداریم؟ تمام این سوال‌ها سوال‌هایی که برای علوم انسانی فکر کنیم. فرض بگیرید ما نظام آموزشی خودمون رو درست کردیم، ما مجلس خودمون رو مطابق میل خودمون، مطابق خواست خودمون درست شد. تازه این اول سواله. جهان نسبت به این مجلس ما چه موضعی داره؟ آیا ما در انزوا میتونیم به خودمون بپردازیم و بگیم ما و بی خیال جهان بشیم؟
یهودی هایی که الان دارن
اساسا پرسش از قدرت، سخت ترین پرسش دوره معاصر ما. مگه کسی میتونه به راحتی بره با فوکو درباره قدرت صحبت بکنه؟ مگه کسی میتونه بگه که من ایده فطرت رو قبول دارم بعد حالا با فوکو میخوام مواجهه بر سر مفهوم قدرت پیدا بکنم؟ قدرت سازنده دانش. هر آن چه که دانش بوده محصول قدرته. اخلاق مسیحی محصول تبارشناسی قدرته. نیچه تبارشناسی اخلاق. اگه قدرت الکیه، آیا ما به صرف یک انقلاب قدرت به دست آوردیم و میتوانیم هر کاری بکنیم؟ سوال اول، خود اون قدرت چیه؟ شما در آراء متکلمین و فلاسفه تعریفی از قدرت دارید به عنوان یک از صفات الهی. اون قدرت چه معنایی داره؟ این قدرت چه معنایی داره؟ خیلی راحت بهتون بگم، هنوز یک کتاب در مورد این مفهوم پیدا نمی کنید در فارسی. ما بیش از 40 سال حداقل درگیر قدرتیم. و فوکو به ما گفته قدرت نظم اشیاست. فوکو انقلاب ایران هم دیده. پس 40 ساله باید فکر میکردیم به این که اگر قدرت نظم اشیاست، نه فقط یه رابطه بالا به پایین، برنامه ریزی قدرت، کلینیک قدرت، زندان قدرت، همه اینها از نظر فوکو راهکارهای اعمال قدرت. یعنی شما در کلینیک تحت تأثیر روابط قدرتی، در بیمارستان، در آموزش و پرورش، هر جایی که مفهوم برنامه ریزی هست در قدرته. یعنی شما با روابط قدرت توسط نظام آموزشی کنترل میشید، انقیاد پیدا میکنید. حرف فوکو. اما 40 ساله با قدرت درگیریم، 2 تا کتاب پیدا نمیکنیم. این چه نسبتی با کون الفاعله به حیث ذاته، انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. تعریف همه حکما از قدرت نمیشه ایجاد نمیکنه. بعد چی بگیم قدرت؟ فوکو میگه خانواده قدرته، همه اینها اعمال روابط قدرته. آیا ما الان میدونیم که این قدرت چه نسبتی با قدرت قدما داره؟ علم. شما یه بار اینترنت سرچ کنید، فایلش هم هست، لازم نیست بخرید. احادیث باب علم رو بخونید ببینید اون علمه یا این علمه. اساسا من کاری ندارم کدوم رو قبول کنیم، 2 تا جهان متفاوته. و نمیشود به راحتی گفت، چون اون علم، کسب علم، قدم نهادن بر بال فرشتگانه، پس این علم هم قدم نهادن بر بال فرشتگانه. خودش داره میگه نیستم، نه که من بگم نیست، خودش داره میگه من اون علم نیستم. و ما اینجا میزنیم سردر مدارس، توانا بود هر که دانا بود، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. و ببینید مسئله من نیست که کدوم خوبه یا کدوم بده، مسئله جمع دو امر متضاده، چجور میشه جمعش کرد؟ آیا گریزی از عدم مواجهش هست؟ کاش بود. کاش اساسا ایده جمهوری اسلامی اگر نبود شاید راهی بود، گریزی بود، اما امروز دیگه نیست، چون خود جمهوری و اسلامی تو این جهان از همون ایده هایی که تمام. شما برید علوم سیاسی ها کیان، ادبیات جمهوری چجوریه تو علوم انسانی؟ نظامی که 1000 سال نظام سلطنتی مشروطه، دعوا بر سر همینه. هنوز تأمل میرزا عنایی امروز روز میز بحثه، تمیع الامه هنوز محل بحثه. چی نوشت مرحوم میرزا توی کتاب به این باریکی؟ چی نوشت و چی کار کرد؟ جالب اینجاست که حالا میرزا عنایی در تنبیه علمه میخونی تو بحثای تاریخ ایران معاصر، میرزا عنایی میگه آنچه که در غرب مترقیه از مال ماست، بضاعت ما بوده، حاضر ردت الینا، برگشته به ما. خیلی سوالو پیچیده میکنه. این همه تفاوت، این همه تمایز، ایشون میگه بعد از جنگ‌های صلیب اونا اینا رو از ما گرفتن، اینجوری شده، اینو چی کارش بکنیم دیگه. و سوال پایانی، فرض کنیم که ما همه چیز مال ما بود، حالا با این جهان مگه ما میتونیم نسبت به جهان بی تفاوت باشیم؟ مگه میشه مثلا گفت که این، چون فرمایش آیت الله جوادی آملیه من نقل میکنم، اگه میشه مثلا بگیم که ما دین خاتمیم، مثلا ادعای آخر زمانی مهدوی هم داریم، و نسبت به این جهان معاصر بیتوجهیم. جهان معاصری که اساسا درک ما از مفهوم زمان رو تغییر داده. من عرضم رو با مفهوم زمان تمام میکنم، چون میخوام برسیم به مفهوم زمان و تاریخ در علوم انسانی قرن 19 و بفهمیم که چرا حالا باید تاریخ علوم انسانی بخونیم و چه بار سنگینی توی این قضیه برای ما وجود داره. عذرخواهی میکنم، ببخشید، در خدمت بزرگان هستیم. فلسفه هم. میگن باید از بلند رو میگه.
تمدید که دو گفت در باره مشروط از طرف علما ساده شد، یکیش در سامرات مخالفت با مشروط مبارزه ماندان و ولی دوم بیان نشد.
حرمت مشروطه
کیه بودن؟
شیخ فضل‌الله. عنوان کتاب شیخ فضل‌الله بله
روزه نجات یا ایران؟
نه تهران هم دیگه. یعنی یکی از بیانی که بعضی از اساتید میگن درباره اختلاف اینه که چون علمای تهران در میدان مشروطه بودن، میدیدن که این مشروطه اون مشروطه مد نظرشون نیست، علمای سامرا نمیدیدن، اطلاعات منتقل نمیشده. کتاب حرمت مشروطه کتاب شیخ فضل‌الله. کدوم فلا اسم شما بفرمایید.
سلام.
سلام.
حالا شما گفتین که چرا پرسش از ما نداشتن. من سوالم اینه که چرا باید پرسش از ما میداشتن؟ فضایی که اونها داشتن توش سیست میکردن این فضای اسلامی بوده که در واقع انسان مسلمان در صدد تجویز یه چیز جهان شموله. یعنی پاسخی که به همه چیز میده تصورش اینه که یک نسخه‌ای که همه افراد رو همه فرهنگ‌ها رو در بر می‌گیره و میتونه به همه پاسخ بده. و با این فهم خیلی معقوله که وقتی یه چیز مواجه میشن دنبال این باشن که این پاسخ هم این پاسخ جهان شموله، یعنی امر فرهنگی نیست. و به خاطر همین یعنی برام عجیبه که اتفاقا پرسش از ما داشته باشن.
ببینید آقای دکتر داوری خدا حفظشون کنه در سخنرانی که برای ورودی 1400 داشتن این نکته خیلی مهمی گفتن. گفتن که قبل از تجدد غربی اسلام و مسیحیت یا ادیان الهی بودند که مرزهای فرهنگ‌ها رو در می‌نوردیدن و به اعتبار الهی بودنشون مجوز دخل و تصرف در فرهنگ‌ها داشتن. فرض بفرمایید اینا دیگه اضافات منه. فرض بفرمایید ما یه فرهنگ چینی داریم، یه فرهنگ ژاپنی داریم. آداب و رسوم خاص اون ملل و اقوام. اسلام و مسیحیت به اعتبار اینکه نه فرهنگ عربی‌اند یا فرهنگ اروپایی‌اند، بلکه به اعتبار دین بودنشون تونستن دخل و تصرفی کنن با اون فرهنگ‌ها و پذیرفته می‌شدن. در حالی که فرهنگ عربی پذیرفته نمیشه، چون یک فرهنگی موازی فرهنگ هندی، موازی فرهنگ ایرانی. سوال اساسی در مورد تجدد غربی اینه که امروز از مهمترین سوالات علوم انسانی کشور ما هم شده. تجدد غربی چیه که داره در سراسر جهان گسترش پیدا میکنه؟ یعنی چرا از آسیای جنوب شرق و اندونزی از قرن 15 تا الان تا آمریکای جنوبی همه تحت تأثیر فرهنگ غربی هست؟ اگه فرهنگی خب مال اروپا بود، مال انگلستان بود، مال آلمان بود، مال فرانسه بود. این وجه جهان شمولیه چیه که داره همه رو دربر میگیره؟ شما الان همه از چین تا ما به تنوع درجاتی نگران گسترش فرهنگ غربی هست. چه علتی وجود داره؟ این اون پرسشی که باید فکر کنیم. پرسش عباس میرزا به این معناست که خب ما قرار بود دین آخر از زمان باشیم، خورشید و همه مراهم معلومه که مرحمت خداوند به ما باید بیشتر باشه، چرا اینطوری شد؟ ما ببینید در دوره صفویه دستاوردهای گالیله رو میارن اعتنا نمی کنه. مگه کافر میتواند مفید چه این علمی باشد که از ما بالاتر باشد؟ علتش اینه که خب همه چیز گفته شده طبق این اعتقاد اینجا، یعنی همه چیز تو دین خاتم اومده. اما وضعیت دین خاتم چه این وضعیه؟ وضعیت ایران چه این وضعیه؟ این نکته مهمیه دیگه. چرا فرهنگ تجدد، چرا تجدد غربی فراگیره در حالی که دین الهی نیست؟ چرا اتفاق افتاد؟ بفرمایید. بله تا وقت میکروفون میره یه پرسش هم تو فضای مجازی پرسیدن. تا طلب خانم افتخاریان، طلب علم چطور استعمار محسوب میشه؟ با توجه به فرمودتون طلب علم از اونجا استعمار محسوب میشه، در حالی که به طور مثال در اون شرایط برای افزایش علم و پس از اون توانایی شرایط ایجاب میکرد که به دنبال علم باشیم و وقتی که در اون خودمون نیافتیم چه اشکالی داره که از دیگری طلب کنیم؟ مهم صرف محتوای علمش هست، نه اینکه از کجا نشأت میگیره. بله ببینید، انشاءالله جلسه بعد اشاره خواهم کرد، در مواجهه با تمدن‌ها و فرهنگ‌های دیگه برای اخذ علم دو رویکرد هست. رویکردی هست که من اون علم رو می‌گیرم و در نگاه خودم بازآفرینیش می‌کنم. ببینید این یک مسئله اساسیه که اگر در آیین اسلام کسب علم توصیه شده، در این حال این کسب علم نمیتواند موجب بر اساس قاعده نفی سبیل موجب حقارت مسلمین بشه. یعنی این قاعده وجود داره در تمام تاریخ اسلام، اهل سنت و تشیعش قائلن، چون اساس بحث آیات قرآن. مسئله استعمار، مسئله طلب علم به معنای بارور کردن اون ذیل فرهنگ خودمون نبوده، بلکه از سر ناچاریه که نمیتوانیم، میخواهیم در این منازعه پیروز بشیم، نمیتوانیم. لذا این تفاوت طلب علم با اون طلب علم تفاوت جدی داره دیگه، دو تا مسیر متفاوت. مثلا ما در مواجهه با مغول این کارو کردیم دیگه. مغول ها بعد مدتی هم به زبان فارسی صحبت کردن، هم جذب در فرهنگ ایرانی و اسلامی شدن، برای ما چیزهای بزرگی ساختن، کارهای بزرگی کردن. خانم آقای سلطانی هم فرمودن ما در دفعات پیش هم مغلوب دیگر فرهنگ ها شدیم، چرا این پرسش از قبل شکل نگرفت؟ نه نشدیم، یعنی اگرچه در ابتدا شدیم اما توانستیم خودمونو جمع بکنیم. نمونش حمله مغول. ما تقریبا 3 دفعه مواجهه تمدنی کلان داشتیم. یکی در مواجهه در صداهای اولیه است که در فرهنگ‌های یونانی و سوریانی و امثال اینها مواجهه پیدا می‌کنیم که محل در واقع ترجمه متونش هم بیت الحکمه بغداده که اونجا میتونیم از پس ماجرا بر بیاییم. لاقل تا حدودی و عصر زرین تمدن اسلامی ایرانی شکل می‌گیره. در دفعه بعد حمله مغول، میدونید که مغول ها از شرق تا مرزهای اروپا رو در می نوردند، اما در واقع کنترل میشه و بعد نحوه مواجهه سوم الان. به نظرم میرسه که اون دوره ها آدم های بزرگی پیدا شدن و پرسش های درستی مطرح کردن. جلسه بعد درباره پرسش فارابی اشاره خواهم کرد. بفهم
می‌خواستم بپرسم که این طبعاً میشه گفت یک پیش‌فرضی دارم، یک پیش‌فرض‌هایی دارم تو ذهنم که نمیدونم اینها درستن یا نه. به خاطر حالا این علم پایینی که دارم خودم احساس میکنم مثلا شاید درست باشه، شاید مثلا اون و از شما تاییدیه میخوام، شاید نفع طلبی آدمی اون جنس فرهنگ غربی جنسش مثل جنس اسلام و مسیحیت باشه، در این که حرفی نیست، یعنی هر دوتاش حالت فراگیری دارن، کاری میکنن که فراگیر بشن، رایج بشن، یا همچین جنسی دارن هر دوتاش. ولی فرهنگ غرب یه نوع در کنار این که مبارزه میکنه با فرهنگ اسلامی اینها، شاید مبارزه میکنه، شاید هم داره در موازات اون حرکت میکنه، این نفع طلبی انسان هاست. یعنی اونها اسلام رو قبول کردن که نفع اون دنیایی داشته باشن، نه به این دلیل که به خاطر خود اسلام، به خاطر خود مسیحیت، به خاطر نفع طلبی خودشون رو قبول کردن. همونطور که دارن فرهنگ غربی رو میپذیرن به خاطر نفع طلبی خودشون.
اینو بذارید تو این 5-6 سال بهش فکر کنید، همین پرسش خوبیه، اما تدقیقش بکنید، یه صفحه دربارش بنویسید، 5 سال بعد هم دربارش پایانای میتونید بنویسید.
بعد راجب قدرت گفتید، مثلا الان اقلیتی هست یهودی ها الان همه جهان رو گرفتن، با این خودشون در اقلیت هم، با این تعدادشون خیلی کمه، و خودشون هم میخوان که کم باشن، میخوان که ناشناخته باشن، دلشون نمیخواد شناخته بشن، مثلا هیچ تلاشی هم نمیکنن که کسی مثلا خاندانهای اونا رو بشناسه. ولی الان بزرگترین مثلا کنترل جهان دست اونا به صورت مستقیم غیر مستقیم و اینا. یه اینو میگه همچین اولیت نمیشه مثلا شکل بگیره توی مثلا یعنی ما شکلش بگیم که پنهان باشه ولی گسترده باشه.
حالا اگر دست و بال اون علما نبندد چه از شکل بگیر نمیدونم. یه کتابایی در نسبت دنیای مدرن و یهودیت نوشته شده، مثل کار ورنر زومبار در مورد نسبت یهودیت و حیات اقتصادی مدرن، اونا رو ببینید احتمالاً در واقع و بعدش هم متون دینی خودمون رو ببینید شاید پرسشتون جواب پیدا کنه. میتونید ورنر زومبار یا سومبار. بله تا وقتی میکروفون میره اونجا من دو تا سوال دیگه پرسیدم. بنده سوالم این است که باید دنبال چیزی باشیم که نمیدانیم چیست، یعنی تجددی که هنوز لمسش نکردیم، و لمسون باید سنت خود به صورت عمیق برگردیم، این برگشتن به سنت چه هزینه‌ای دارد؟ اینو انشالله جلسه بعد جواب میدم که نسبت سنت و تجدد چه نسبت پیچیده‌ایه و آیا میشود اصلا این دوتا رو از هم جدا کرد، اول این اول اون یا نه. این در واقع سوالیه که انشالله وقتی قرن 19 رو عرض کنم اشاره خواهم کرد. عباس میرزا در کجا ایستاده بود که اون سوال رو پرسید؟ در جایگاه زهر یا بهت‌زدگی؟ در جایگاه بهت‌زدگی دیگه، سوالش اینه دیگه، در جایگاه زهر و بهت‌زدگی.
حسن نباشیم گفتیم که ایده فلسفی حاکم بوده برای شهرسازی و دانشگاه اینا. من مثالش تو ذهنم حالا گوزم اومد که بعدا اومد تو سبک معماری اون ایده فلسفی شده. میخوام ببینم برابر در واقع به ازای همچین چیزی توی قبل از این مواجهه ما با این پرسش ما داشتیم، چون من دیدم که گفتن مثلا تفکرات فلسفی ملا صدرا توی مثلا معماری یا حالا فارابی توی شهرسازی، میخوام اینو مثلا میتونیم ما به ازا در نظر بگیریم دنبالش بگردیم؟
اگر درست بفهمیمش بله، یعنی نیازمند رفتن به اعماقه، یعنی شما باید ببینید که ایده شهر مدرن مثلا در زیمل چیه، در وبر چیه، یعنی با این مطالعات روزنامی و اینها نمیشه اون مقایسه رو انجام داد. مثلا ایده شهر مدرن یک ایده اقتصادیه تو کار زیمل، یعنی اقتصاد مبنای برنامه‌ریزی برای فرهنگ و سیاست و قیس الهازاست، اما در فارابی بنیان مدینه بر حکمته. باید مدینه های غیر فاضله بر ایده های مختلفیه، مثلا مدینه نزاله و غیره، اونجاها این کارا رو میشه انجام داد. اما از این که مثلا بگی تهران و مشهد و اصفهان و اینا نه، چون الان در واقع ما یک معجون عجیب غریبی داریم دیگه، یعنی خیلی متفاوته. بفرمایید. این سوال آقای سیادتی رو من جلسه بعد جواب بدم. آخرین سوال نشاده دیگه آقای لاجوردی.
سلام عرض ادب خدمت دکتر قانونی. خسته نباشید. شما فرمودید که در دوره مواجهه با غرب نتوانستیم به دلایل مختلف پرسش‌های دقیقی رو طرح کنیم. این دقیق به چه معناست؟ دقیق به این معنا که ما نسبت به اون مفاهیمی که پرسش داریم درک درستی داشته باشیم. پس اگه ما درک درستی داریم و میشناسیم اون مفاهیم رو، چرا باید بپرسیم؟ ما از چیزهایی که نمیدانیم میپرسیم، اما الان گویا باید از چیزهایی هم که میدانیم و نسبت به اونها درکی داریم سوال بپرسیم.
واقعا میدونیم، یعنی سوال اصلی اینه که واقعا میدونیم، چون میدونیم که مراتب علم از جهل بسیط شروع میشه تا علم، و انتقال از مرحله جهل بسیط به جهل غیر بسیط یه خودش یه اتفاقیه. تفاوتش اینه که حالا من شعر کاملش رو الان خاطرم نیست، اما همون قضیه آن کس که نداند و نداند که نداند، قضیه اینه که شاید نمیدونیم، یعنی فکر میکنیم و تصور میکنیم که میدونیم، و کسی که تصور میکنه که میدونه یا اطمینان داره بدتر از اون که میدونه، خیلی سخت‌تر از کسیه که میدونه که نمیدونه. به نظر میرسه سوال اینه، یعنی سوال اینه که واقعا نمیدونستیم و فکر میکردیم که میدونیم. این اگر اینطوری به قضیه نگاه بکنید، یعنی فقط دوگانه جهل و علم نباشه، خود خروج از جهل هم مراتبی داشته باشه، فکر میکنم مسئله روشن بشه. ببخشید دیگه خیلی دیر شد.